واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز یک شنبه 14 ماه جانوری سال 2024 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در این بخش برنامه نخست لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. مقامات ایالات متحده امریکا و پاکستان در خصوص اسکان مجدد پناهجویان افغان گفتگو کردند. دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در خبرنامه از سفر ریچارد ورما، معاون این وزارت به پاکستان و گفتگوی وی با مقامات پاکستانی در مورد مسائل مربوط به اسکان مجدد پناهجویان افغان خبر داده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده ناوقت جمعه 12 ماه جنوری گفت ریچارد ورما، معاون امور مدیریت و منابع وزیر امور خارجه، از 8 الی 12 ماه جنوری به اسرائیل، اردن، عراق و پاکستان سفر کرده بود. در خبرنامه آمده است که ورما، معاون وزیر امور خارجه، با مقامات ارشد پاکستانی در اسلام آباد در مورد توسعه بیشتر روابط بین ایالات متحده و پاکستان و موضوعات مورد علاقه و همکاری دو جانبه گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه وی علاوه بر دیدار با مقامات پاکستانی، با سازمان‌های بین المللی و شرکای همسو نیز دیدار کرده و بر تعهد امریکا جهت حمایت از آن شمار افغانهایی که برای ایالات متحده یا به نمایندگی از این کشور در افغانستان کار کرده اند تاکید ورزیده است. میرویس عزیزی، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران افغان، گفته است که در نظر دارد تا در 5 سال آینده به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی در 2 بخش عمده اقتصادی سرمایه گذاری کند. عزیزی که مالک عزیزی بانک، یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان نیز هست، در یک پیام اکس نوشته است که در نظر دارد تا از جانب شرکت عزیزی در طی 5 سال آینده به ارزش 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کند. با گفته عزیزی، این سرمایه گذاری عمدتاً در بخش‌های انرژی و انتقالات متمرکز خواهد بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگوید گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان از بامداد دیروز شنبه 13 ماه جنوری بار دیگر برای انتقال کالاهای ترانزیتی مسدود شده است. نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، با خبرگزاری باختر که توسط طالبان اداره می شود، گفته است که به دلیل مشکلات نبود پاسپورت و ویزا در نزد رانندگان، مسیر ترانزیت کالاهای تجارتی بسته شده است. او گفت دلیل بسته شدن این دروازه درخواست پاسپورت و ویزا از رانندگان وسایل نقلیه باری از سوی پاکستان است و حکومت طالبان نیز از رانندگان پاکستانی ویزا و پاسپورت می‌خواهد و در حال حاضر تردد از هر دو جهت متوقف شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت ننگرهار و نقل از عبدالجبار حکمت، کمیشنر حکومت طالبان در تورخم، گفته است که دیروز شنبه نیروهای سرحدی پاکستان تمام بیماران را که پاسپورت و ویزا ندارند نیز در ایالت خیبر پختونخوا اجازه رفت و آمد ندادند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت میکنند، اما در حال حاضر به گفته وی افغانها از فقر، بیکاری، نقض حقوق بشر، نقض حریم خصوصی، عدم آموزش با کیفیت، امنیت و آرامش روانی رنج میبرند. نصیر احمد فایق این اظهارات را در واکنش به حملات اخیر به شیعیان در کابل در صفحه اکس خود نوشته است. وی افزوده است که متاسفانه این وضعیت نامطلوب روز به روز در حال افزایش است. این در حال است که هفته گذشته حملات و انفجارهای در افغانستان رخ داد که منجر به کشته شدن شماری از افراد ملکی شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک قاضی دیگر استر محکمه پاکستان نیز از سمتش کنار رفت و استعفایش به روز جمعه منظور شد. اعجاز الحسن دومین قاضی استر محکمه پاکستان است که در آستانه انتخابات عمومی در آن کشور استعفا می دهد. پیش از او استعفای قاضی محمد مظاهر علی اکبر نقوی به روز پنجشنبه پذیرفته شد. قرار است انتخابات عمومی در پاکستان در 8 ماه فوریه برگزار شود. خبرگزاری فرانس پرس نقل از برخی از تحلیلگران گزارش داده است که این دو قاضی بر ضد نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز احکام صادر کرده بودند. کسی که اردوی پاکستان از او در انتخابات حمایت میکند. این قاضیان استر محکمه پاکستان تاکنون در مورد دلیل استعفایشان چیزی نگفتند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه دیروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل دیروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از پیروزی لای چینگ تی در انتخابات ریاست جمهوری تایوان، بیجینگ اعلام کرد که اتحاد مجدد تایوان با چین اجتناب ناپذیر است. چین ادعا میکند که جزیره خودمختار تایوان بخشی از قلمرو آن کشور است. سینهوا، خبرگزاری رسمی چین، با استناد اعلامیه چین بینهوا، سخنگوی دفتر بیجینگ در امور تایوان گزارش داده است که این رأی‌گیری در تایوان روند اجتناب ناپذیر اتحاد مجدد چین را مختل نخواهد کرد. لای چینگ تی برای سومین دور پیهم از حزب دموکراتیک تایوان برنده انتخابات شد و خود را با عنوان مدافع سبک زندگی دموکراتیک تایوان معرفی کرد. اما چین بینهوا تأکید کرد که این رأی چشمنداز یا دورنمای بنیادی و روند توسعه روابط میان تنگه تایوان را تغییر نخواهد داد. وی گفته است که موقف بیجینگ در مورد تحقق اتحاد ملی ثابت است و عزم و اراده ما مانند سنگ مستحکم است. چین همچنین گفت که بیجینگ به شدت مخالف فعالیت‌های جدایی طلبی و مداخله خارجی است که هدف آن استقلال تایوان می باشد. اردوی امریکا صبح دیروز شنبه 13 ماه جنوری و وقت محل حمله دیگری را علیه مواضع حوثی ها در یمن انجام داد تا از تجارت و آزادی تحرک کشتیرانی در بحیره احمر محافظت کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنت کام در بیانیه گفته است که نیروهای امریکایی حدود ساعت 3:45 صبح دیروز شنبه و وقت محل به یک سایت رادار حوثی ها در یمن حمله کردند. در بیانیه آمده است که این حمله یک اقدام متعاقب به یک هدف نظامی خاص مربوط به حملات روز گذشته بود. در این حال شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به حوثی ها نیز صبح دیروز شنبه گزارش داد که ایالات متحده و بریتانیا صنعا پایتخت یمن را هدف حملات خود قرار دادند. این حمله اندکی پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی مواضع شورشیان حوثی را در یمن هدف قرار دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه روی زمانی هستم. در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، در رابطه با تداوم بازداشت ها و سرکوبی زنان توسط طالبان و در عین حال رد این اقدامات از سوی مقام های حکومت طالبان، نجیب خلیل گفتگوی با سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داد است که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
نظرتان در مورد موقف گیری طالبان چیست؟
طالبان ممکن هست گزارشات یونیما را رد بکنه و تا الان هم همین کار را کرده بر چند دلیل. یکی که تصویر خود را به کنترل بکنه و اطلاعات مناسب را به نفع خود ارائه بده، این یک موردش هست و همچنین میتونه به خاطر ای که پشتیبانی مردمی برای خود پیدا بکنه یا اینکه کنترل داشته باشه بر روی وضعیت، این کار را انجام بده و همچنین جلوی از این را میگیره که اگر اطلاعات ناقص یا تغییر یافته ای را در برخی از گزارشات پیدا بکنه که تصویر منفی داشته، اینها را بگیره و به نفع خود تغییر و ادیت بکنه و مثبت بکنه. و طالبان اگر این گزارشات را قبول بکنه به این معنا هست که دلیل نامشروع بودن عواقب خودشان هست و کارهای خودشان هست و این صریحا به ما میرساند که نیاز به تحقیقات بیشتر برای سازمان ها و سازمان ملل نیست.
بله خانم نوری، به باور شما چرا طالبان تنها موضوع زنان را در اولویت های پالیسی هاشان قرار داده و به سرکوب اجتماعات و تحصیل و کار زنان ادامه میدن؟
بله، چون خود زنان یک موقف بسیار خوبی را در جهان پیدا کردن و تصمیم گیری برای انتخاب زنان به عنوان یک اهرم فشار قدرت میتونه دلایل مختلفی را برای طالبان داشته باشه. شاید طالبان از این راه میتونن برای تحقق اهداف سیاسی خودشون، اهداف اجتماعی و حتی از اهداف مذهبی و ایدئولوژیک خودشون را استفاده بکنن، به خاطر که زنان در نقش ها وظایف خاص خودشون را ایفا میکنن و همچنین تصویر رسانه‌ای بسیار خوبی را دارن و ممکن هست دلایل دیگری هم داشته باشه، از جمله ای که ایجاد ترس و وحشت در بین مردم بکنن و ای که تأثیر گذاری بیشتری را از طریق زنان بتونن به صورت منفی داشته باشن و این اقدامات ممکن هست که بی اطمینانی را در بین افراد به وجود بیاره و بقیه افراد را جلوگیری کنه که به دنبال اغتشاش، به دنبال نافرمانی های مدنی نباشن و سرکوب زنان به عنوان یک ابزار کنترل اجتماعی میتونه نگرش های فرهنگی و تاریخی هم داشته باشه. ببینیم برخی از جوامع مثلا افکار پتریارشی دارن و برخی از جوامع بیشتر روی ایدئولوژی حکومت دینی که دقیقا طالبان هم رو دنبال میکنن دارن و طالبان میخواین که زنها به عنوان موجودات کمتر ارزشمند به جامعه معرفی شوند و قدرت از اونها بگیرن و در حفظ سلسله مراتب اجتماعی هم زنان کاملا حذف شوند و ساختار حاکمیت خودشان به صورت مردانه تقویت شوند.
دیدبان حقوق بشر و سایر نهادها دهی بیش از دو سال با نشر البته گزارش ها و در نشست شورای امنیت صدا بلند کردن اما تأثیر عملی نداشته. فکر میکنین گام بعدی چی باید باشه؟
من فکر میکنم این که سازمان ملل متحد میتونه تحریک بکنه نهادهای داخلی را که بیشتر در این زمینه همکاری داشته باشن، از فعالان و فعالان داخلی کمک بکنن، اما ابزار مهمی که میتونن انجام بدن این که با کشورهای منطقه وارد تعامل شوند و از اونها خواهش بکنن که دیپلمات‌های طالبان را به هیچ وجه اجازه ندن که در کشورهای اونها سفارت‌ها را باز بکنن، طالبان را محدود بکنن از لحاظ دیپلماتیک و همچنین تحریم شدید اقتصادی را باید داشته باشند. اگر این کار انجام شود تحریکات ارتباطات بین المللی به وجود می آید و طالبان مجبور میشن که در خیلی از موارد کوتاه بیاین و حداقل اجازه بدن به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری که فعالیتشان را بی‌طرفانه و گستردهانه در داخل افغانستان ادامه بدن.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محمود چنگیز کارشناس مسائل دهشت افغانی و استاد دانشگاه جورج میسن میگوید که طالبان توانه مبارزه با عناصر غیر حکومتی مانند تحریک طالبان پاکستانی و شاخه خراسان داعش را ندارند. آقای چنگیز در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و احتمال همکاری بین پاکستان و حکومت طالبان به هدف مبارزه با دهشت افغانی چنین توضیح داد.
در اصل وقتی مسئله مبارزه با دهشت افغانی مطرح می شود به نظرم کشورها با هم صحبت می کنند. پاکستان به دلیل افزایش فعالیت های دهشت افغانی در خاک این کشور نگران است. به اساس معلومات دیتابیس هایی که حملات تروریستی را ثبت می کنند بیشتر از 500 حمله در پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اتفاق افتاده است. این به نحوی نتایج ناخواسته به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بود. پاکستان یکی از کشورهایی است که حامی به قدرت رسیدن طالبان بود، اما حملات دهشت افغانی TTP در برابر پاکستان افزایش یافته است. در کنار آن شاهد هستیم که نفوذ داعش در داخل خاک افغانستان افزایش یافته است. به نظرم برای جلوگیری از حملات در خاک پاکستان باید به منبع آن در افغانستان دیده شود و اینکه باید بین کشورها همکاری سودمند وجود داشته باشد. به این معنی که دیدار این مقام پاکستانی از افغانستان می تواند بر نقش افغانستان در مبارزه با TTP و حملات در خاک افغانستان نقش بارز داشته باشد.
So how do you assess Taliban and Pakistan relation forward? شما رابط آینده بین پاکستان و افغانستان که به دلیل عملیات TTP از خاک افغانستان علیه پاکستان تنش داشته است چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما پالیسی پاکستان در قبال طالبان تغییر کرده است؟
مسئله مهم در اصل توانایی طالبان در جلوگیری از تهدیدات TTP در منطقه مطرح است، اما طالبان توانایی جنگ در برابر مناظره را ندارند و نمی توانند جلو تهدیدات عوامل غیر حکومتی مانند گروه TTP و داعش را بگیرند. حتی اگر طالبان بخواهند همکاری کنند، آنها در برابر TTP مبارزه نمی کنند. در پاسخ به پرسش شما، فکر نمی کنم طالبان بخواهند در برابر TTP به جنگ کنند، با وصف این که با فشارهای حکومت پاکستان روبروند تا در برابر تهدیدات این گروه در منطقه مبارزه کنند.
فکر می کنید طالبان می توانند TTP را سرکوب کنند، در صورتی که هر دو گروه نظرات مشابه ایدئولوژی سیاسی و اسلامی در کنار رابطه نزدیک دارند؟
این مسئله پرسش تمایل طالبان برای جنگ در برابر TTP را مطرح می سازد، به خاطر که با هم شباهت قوم و ایدئولوژی دارند و فراتر از این که طالبان چه تمایل دارند، آنها تجربه جنگ در برابر گروه های غیر حکومتی را ندارند. طی دو دهه جنگ آنها در برابر حکومت قبلی افغانستان و قوای آمریکایی مبارزه کردند. طالبان تجربه مبارزه در برابر تهدیدات TTP را ندارد، با آنکه با فشارهای پاکستان نیز روبرواند. فکر می کنم در آینده مشاهده افزایش تهدیدات TTP و خصوص در خیبر پشتونخوا خواهیم بود و تا اکنون حدود 300 حمله بوده است و در گزارش های اخیر ما میبینیم که حملات مختلط حکومت پاکستان را هدف قرار داده است.
So let's move to the other neighbor of Afghanistan, Iran, which در مورد همسایه دیگه افغانستان ایران صحبت کنیم. اخیراً استخبارات آمریکا تایید کرده که دو حمله اخیر در ایران از طرف گروه داعش از خاک افغانستان صورت گرفته است. نظر شما در مورد افزایش همچو تهدیدات از خاک افغانستان در منطقه چی است؟
قبل از همه باید در مورد این که چه کسی در عقب این حملات بوده است کمی توضیح بدهم. در اصل استخبارات آمریکا اعلام کردند که شاخه خراسان گروه داعش در عقب تهدیدات در منطقه است، اما اتهامات متوجه برخی گروه های دیگر در کنار داعش در منطقه است. اگر به طور مثال به جزئیات نظر بیندازیم، هسته اصلی گروه داعش اعلام کرد که شاخه خراسان در ایران حملات انجام داده است و ادعا کردند که 300 نفر کشته و 2 نفر بمب‌گذار بودند. اما وقتی به رویداد نگاه می‌کنیم و تحقیقات صورت گرفت، این ادعاها نادرست است. از سوی دیگر برخی اتهامات متوجه اسرائیل است که گفته می‌شود در منطقه اسرائیل نیز حملات انجام می‌دهد و رهبران ایران را هدف قرار می‌دهد، اما نحوه این حمله مشابه حملات اسرائیل نیست. اما از نظر روش حمله، این نحوه حمله داعش است، به خاطر که شاخه خراسان داعش پس از به قدرت رسیدن طالبان شماری از گردهمایی‌های مذهبی و مراسم یادبود را هدف قرار داده بودند، به خصوص مردم شیعه را هدف قرار دادند که از نظر متدولوژی شباهت‌های دیده می‌شود. اما در این مورد آنچه می‌بینیم و تحقیقات انجام شده است، ایران، اسرائیل و ایالات متحده را به دست داشتن در عقب این حملات متهم کرده است. اما در پاسخ به پرسش افزایش تهدیدات داعش در منطقه، فکر می‌کنم پس از به قدرت رسیدن طالبان، گروه داعش یگانه گروهی است که بیشتر تهدیدات در منطقه را برانگیخته است. این گروه نه تنها در افغانستان فعال است، بلکه تأثیرات خود را از نظر توانایی انجام عملیات در تاجیکستان و پاکستان دارد و اکنون در ایران در مورد فعالیت این گروه شک و شبهه وجود دارد، ولی در آینده ما مطمئن بودن نمی‌توانیم.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سفیر اسرائیل در ملل متحد اتهامات بیجاسازی اجباری فلسطینی ها را که توسط آفریقای جنوبی مطرح شد رد کرد. اما سفیر فلسطینی ها در ملل متحد گفته است که توقف گسترش خشونت در جنگ اسرائیل و حماس در منطقه مستلزم نجات جان کودکان است، نه اینکه از خطوط کشتیرانی در بحیره سرخ حراست گردد. گزارش را در این مورد از محمد احمدی مشنوید.
اسرائیل اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی مبنی بر این که کمپین اسرائیل علیه حماس مصداق نسل کشی علیه فلسطینیان است را رد کرد. گیلان اردان، سفیر اسرائیل، در صحبت در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این اتهامات بیجا ساختن اجباری فلسطینیان نادرست است.
First, let me be very clear. There is no forced displacement. برای اطمینان از این که واقعه 7 اکتبر دوباره تکرار نشود، اسرائیل باید حماس را حذف می‌کرد. شما همه می‌دانید. اما حماس هنوز در زیر ساختارهای ملکی خود را پنهان کرده است. به سختی خانه‌ای در غزه پیدا می‌شود که سلاح در آن یافت نشده باشد. بنابراین به منظور کاهش تلفات افراد ملکی، اسرائیل تخلیه داوطلبانه افراد ملکی را از ساحات جنگی تقاضا کرد.
ایالات متحده به طور واضح هر گونه بیجا سازی افراد ملکی توسط اسرائیل را در بیانیه همراه با وزرای اسرائیل رد کرده و قانونگذاران خواستار اسکان مجدد فلسطینی‌ها بیرون از غزه شدند. به روز جمعه در روز دوم استماعیه در محکمه عالی ملل متحد در لاهه، اسرائیل اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی را که گویا کمپین اسرائیل علیه حماس مصداق نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها است را رد کرد. اسرائیل گفته است که اگر هر واقعی در این پیوند رخ داده باشد، این حماس است که مقصر نسل کشی می باشد. اردن این موقف اسرائیل را در شورای امنیت تکرار کرد. اما ریاض منصور سفیر فلسطینی ها در ملل متحد از آفریقای جنوبی به خاطر مساییش قدردانی کرده، گفت اسرائیل مرتکب تخطی های سخت قوانین بین المللی شده و به شورای امنیت ملل متحد گفت که توقف توسعه این خشونت در منطقه مستلزم نجات جان کودکان است به نسبت این که از خطوط کشتیرانی در بحیره سرخ حراست گردد.
بهترین راه اجتناب از تشدید بحران در منطقه تهدید با استفاده از سلاح نیست، بلکه اقدام به آتش بس فوری است. من باید بگویم که هر کسی که میخواهد امیدوار باشد که جانهای کودکان فلسطینی نجات یابد، باید به همین فوریت حراست از خطوط کشتیرانی برای نجات جان کودکان فلسطینی اقدام شود.
آفریقای جنوبی از محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه خواست که تعلیق فوری تخطی نظامی اسرائیل در بارکه غزه را فرمان بدهد. هنوز معلوم نیست که آیا اسرائیل با این حکم محکمه مطابقت خواهد کرد یا خیر. روسیه ایالات متحده را به گسترش این منازعه با حمله بر شورشیان حوثی در منطقه متهم کرده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اردوی ایالات متحده صبح روز شنبه 13 جنوری به وقت محل حمله دیگری را علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داد تا از تجارت و آزادی تحرک کشتیرانی در بحیره سرخ محافظت شود. قمندان مرکزی ایالات متحده یا سنت کام در بیانیه این حمله را تایید کرده است. این در حالی است که پس از حملات هوایی روز پنجشنبه آمریکا و بریتانیا بر یمن در تلافی بر حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها در مسیر آبی شرقی میانه، این گروه تحت حمایت ایران روز جمعه تعهد کرد که به حمله‌شان بر کشتی‌ها در بحیره سرخ ادامه می‌دهند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
هزاران نفر در جاده‌های صنعا، پایتخت یمن، در اعتراض به حملات شبانه آمریکا و بریتانیا بر حوثی‌ها اعتراض کرده و راهپیمایی کردند. یحیی سری سخنگوی این گروه وعده کرد که عمل متقابل یا تلافی جویانه را انجام خواهد داد.
يتحملوا كامل المسؤوليه.
دشمنان آمریکایی و بریتانیایی ما مسئولیت کامل تجاوز جنایتکارانه خود به مردم یمن را بر عهده دارند و بی جواب و بدون مجازات نخواهند ماند.
حوثی‌ها زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس در 7 اکتبر حملات خود را در بحیره سرخ تشدید کردند و خواستار پایان حملات اسرائیل و محاصره فلسطینیان در نوار غزه شدند. این گروه از زمان سرنگونی دولت رسمی این کشور در سال 2014 پایتخت و بسیاری از مناطق شمالی یمن را کنترل می کنند. حدود بیشتر از 60 هدف حوثی‌ها بر روز پنجشنبه توسط بیش از 100 میزایل آمریکایی و بریتانیایی با پشتیبانی استرالیا، بحرین، کانادا و هلند به امر رئیس جمهور جو بایدن مورد حمله قرار گرفتند.
اگر حوثی‌ها به این رفتار ظالمانه بر متحدینمان ادامه دهند، ما به طور یقین به آنها پاسخ خواهیم داد.
حوثی‌ها که یک گروه مورد حمایت ایران و متحد حماسند، هفته‌ها می‌شود که حملات تخریبی را به کشتی‌ها در بحیره سرخ آغاز کردند. موضع‌گیری‌های سازش ناپذیر گروه حوثی باعث نگرانی ناظران بین‌المللی شده است که تنش‌ها در بحیره سرخ ممکن بیشتر تشدید و گسترش پیدا کند. کارشناسان با تاکید بر این که تشدید اوضاع در بحیره سرخ نتیجه درگیری‌های جاری میان اسرائیل و فلسطین است، تاکید کردند که پایان دادن به این مناقشه و رسیدگی به مسئله فلسطین راه اساسی برای کاهش تنش‌ها در وضعیت کنونی در بحیره سرخ است. آنها میگویند که این حملات تخریبی در حمایت از فلسطینی هایی است که تحت حمله اسرائیل در غزه قرار دارند، اما برخی از کشتی های مورد حمله هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
حوثی ها با مرتبط ساختن اقدامات خود به درگیری در غزه و با بیان این که در حال اقدام و حمایت از مردم فلسطین هستند، مشروعیت هم در داخل کشور و هم در سراسر منطقه به دست آوردند.
قصر سفید میگوید که نمیخواهد جنگ را گسترش دهد، اما مشخص نیست که آیا این حملات میتواند حملات حوثی ها را متوقف کند یا اینکه آنان را تحریک کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان از همه طرف های درگیر میخواهد که به خاطر صلح و ثبات در بحیره سرخ و منطقه فراتر از آن اوضاع را بیشتر از این تشدید نکنند.
به دنبال حملات بر حوثی ها قیمت نفت روز جمعه بیش از 4% افزایش یافت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
دانیل نوباوا رئیس جمهور اکوادور این هفته 22 دسته از باندهای را به عنوان گروه های دهشت افغان طبقه بندی کرد و علیه آنها وضعیت جنگی را اعلام کرد. این اقدام به دنبال یک حمله مسلحانه در جریان یک برنامه تلویزیونی زنده در یک شهر بندری روز سه‌شنبه صورت گرفت که طی آن مردان مسلح نقابدار خبرنگاران را به گروگان گرفتند. معرفی این گروه ها راه را برای مداخله نظامی هموار ساخته است. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
دانیل نبوا رئیس جمهور اکوادور پس از حمله افراد مسلح نقابدار به یک استودیوی تلویزیونی در جریان یک برنامه خبری زنده در گوایاکیل در 9 جنوری 22 دسته از باندها را به عنوان گروه دهشت افغان معرفی کرد. این افراد مسلح کنترل استادیو را به دست گرفتند و در یک انعکاس خیره کننده از تشدید خشونت‌ها در کشور به خبرنگاران حمله کردند. به نظر می رسد این حادثه بخشی از یک رشته حملات هماهنگ شده باشد که در همان روز در سراسر اکوادور رخ داده است، از جمله انفجارهای متعدد بم در چندین بخشی از کشور. پلیس می گوید کم از کم 10 تن در این حملات کشته شده و چندین نفر از جمله افسران پلیس ربوده شدند. کسب و کارها و فروشگاه ها تعطیل شدند و مردم به خانه های خود پناه بردند. در 8 ماه جنوری یک روز قبل پس از فرار یکی از قدرتمندترین رهبران باند مواد مخدره کشور، آدولفو ماسیاس با نام مستعار فیتو در آخر هفته رئیس جمهور نوبوا وضعیت اضطراری ملی را در کشور اعلام کرد. مقام ها می گویند افراد مسلح افسران پلیس را ربوده و حداقل 170 کارمند زندان را گروگان گرفتند. رئیس جمهور نوبوا در رادیوی ملی از تعیین گروه های دهشت افغان خبر داد.
Estamos luchando por la paz.
ما برای صلح ملی علیه گروه های دهشت افغان می جنگیم که اکنون بیش از 20,000 نفر را تشکیل می دهند که به این عنوان معرفی نشدند. آنان می خواستند به عنوان گروه های جنایات سازمان یافته نامیده شوند، زیرا برای آنان راحت تر می بود. وقتی آنان دهشت افغان هستند و ما در وضعیت درگیری و جنگ هستیم، سایر قوانین اعمال می شود.
این بدان ماناست که گروه های تروریستی دهشت افغان اکنون اهداف نظامی هستند. روز بعد مقام های نظامی از دستگیری ده ها مظنون خبر دادند. جنرال نیروهای بحری جیمی والا رازو رئیس نیروهای مسلح اکوادور اولین دستگیری ها را در حمله نظامی بعد از ظهر چهارشنبه اعلام کرد.
Hemos detenido a 329 terroristas.
ما 329 دهشت افغان را دستگیر کرده ایم، 41 گروگان را نجات داده ایم، 5 دهشت افغان را کشته ایم، ما با 3 گروه دیگر درگیر شده ایم، 28 تن را که از زندان فرار کرده بودند دوباره دستگیر کرده ایم.
با گفته مقام ها از زمانی که باندهای محلی و کارتل های بین المللی اکوادور را به یک مرکز ترانزیت قاچاق مواد مخدر تبدیل کردند، خشونت در اکوادور، کشوری که زمان صلح‌آمیز بود، افزایش یافته است. اکوادوری ها می گویند که از این وضع خسته شدند. کارلوس سوارز ساکن کیتوست.
گنتی کیرینگ اسپاس سکوریدا
مردم خواهان صلح و امنیت هستند تا بتوانند با آرامش به سر کار بروند. اکوادور این هفته در هرج و مرج زندگی کرد.
بسیاری طرفدار اقدامات مشتاقانین برای بازگرداندن کشور به مسیر اصلی هستند. روزا مجیا یکی دیگر از ساکنان کیتوست.
اردو را داخل کنید، بگذارید از ما دفاع کنند، زیرا آنان باید به این مافیا بجنگد. در غیر این صورت ما از این وضع خارج نخواهیم شد و کشور غرق خواهد شد.
اداره بایدن میگوید که اوضاع را زیر نظر دارد و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید مقامات عالی اجرای قانون را برای کمک به تحقیقات جنایی و تبادل اطلاعات به اکوادور میفرستد. جنرال نیروهای بحری ولا از اکوادور میگوید که همکاری بین المللی جهت پایان دادن به خشونت مواد مخدر ماموریت این کشور محسوب می شود.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود.